شبکه رادیوی اقتصاد و اینک از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. روزی نو تقدیم به شما.
صبح شد بانگ کسب و کار شنو، بشتاب رو به سوی روزی نو.
درخشش آفتاب، امید رویش جوان، همت و غیرت و تلاش،
از تبار نور، از دیار مردمی غیور، ایستاده همچو کوه، پرتلاش با صلابت و فکور.
روزی نو آمده زرا،
روزی نو آمده زرا،
روزی نو.
رادیو
اقتصاد، روزی نو. بسو آغاز روزی دیگر است برای کسب روزی نو. به نام خداوند روزی بخش. سلام، یه سلام سرحال پر انرژی از نوع شنبه ایش، یه سلام تر و تازه و پرتراوت از نوع اول صبح ایش، و یه سلام باحال و پر از ذوق و شوق از نوع آخر شهریور ایش. صبح شنبه یه پرتراوت آخر شهریوریتون بخیر. احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ شهریور، ماه دوست داشتنی، آخرین روزای خودشو داره پشت سر میذاره و کم کم داره آماده میشه تا جای خودشو به پاییز هزار رنگ و خوشگل بده. شهریور، ماهی که برای تک تک ما پر از خاطره است، پر از حس و حاله. یادش بخیر، بیاین یه ذره خاطره بازی بکنیم. این موقع سال که میشد بوی رب گوجه فرنگی توی دیگ قل میزد و خلاصه همه جا کل کوچه رو پر میکرد، یا مثلا صدای موسیقی گوش نواز ابزار لحاف دوست که آرام و یک نواخت در سپیدی الیاف لحاف ها و بالش ها فرود می اومد و بر سر و صورت لحاف دوست می نشست. به به، گرمای دست مادرها رو بگو. به به، گرمای دست مامانای خوبمون که ملافه های شسته شده رو می دوختن به پتوها و خلاصه حس و حال شهریور حسابی توی خونه ما پر می شد. آخه حسابی خاطره بازی کردیم و تازه از همه جذابتر دوست داشتنی تر میتونین چی بود؟ بوی دفترهای تازه، بوی کاغذهای کاهی دفترهایی که خریده بودیم توی کیفامون گذاشته بودیم، برای اول مهر آماده شده بودیم. معمولا این موقع سال که میشد خوشیای تعطیلات رو با خودمون مرور میکردیم و هنوز نرفته دلتنگ تابستون میشدیم و تو چشامون ذوق اومدن مهر ماه برق میزد. لحظه های شهریور ماهیتون به عشق و به مهر. چقدر حس و حال خوبی میده مرور خاطره های گذشته. ببینم شما چطور؟ شما مثل من با یادآوری این خاطره ها حالتون خوب میشه یا اینکه یه غم عجیبی تو وجودتون شکل میگیره؟ فکر نمی کنم کسی باشه که غمگین باشه. هست یعنی؟
به یاد خاطرهای خونه قدیمی، دور همی با همسایه‌ای صمیمی، زندگی اوی محمل آن سدوستی، با عطر چاق سلامتی و روبوسی، بچه های من هرچی بخوای با غیرت، کمانجشو برای رفیق محبت، حرف کلامشون میگفتی خنده، میونشون همش خوشی و خنده. شیر سنگی اتاق آینه با چه آب و رنگی، جایی کاکو جون کنار باغچه سبزه، این خاطره کلی واسم میارزه.
صبحتون بخیر باشه، هر جا که هستین الهی که تنتون سلامت باشه، دلتون خوش باشه، حال احوالتون هم خوب باشه. با ما با برنامه روزی نو همراه باشین تا حوالی ساعت 8 صبح. امروز هم که اگه بخوام به شما که نمیدونین چندومه یا اینکه یادتون رفته، البته میدونین شنبه است، بگم که چندومه و چه جوریه، باید بگم که شنبه است امروز. به خیلی از این قراراتون میتونین برسین. 29 شهریور 1404، 20 سپتامبر 2025 میلادی و 27 روز از ماه ربیع الاول سال 1447. 184 روز از سال تموم شد، پشت سر گذاشتیم و هنوز 181 روز از اون رو داریم، یعنی مونده، میتونیم استفاده بکنیم. من میگم شما برای این 181 روز باقی مونده از سال چه برنامه ای دارین؟ واقعا درسته که نصف سال گذشته، اما هنوزم میتونی اگه کاری انجام ندادی با یه برنامه درست حساب شده امسالت رو به عنوان یکی از سالهای مهم و تعیین کننده در زندگی خودت رقم بزنی. چرا که نه، میتونی. رسی، چه خبر از کالا برک ها؟ اخبار کالا برک ها رو دنبال میکنی؟ میگم شما هم از اولین کسایی هستی که کالا برگشون رو میگیرن یا تا خبرش به دستتون میرسه برای گرفتنش اقدام کنید خیلی طول میکشه. ما امروز در برنامه روزی نو میخواییم در مورد کالا برک ها با همدیگه حرف بزنیم و از الزامات اجرای کالا برک های ماهانه بگیم. شما هم اگر موضوع برنامه واسه شما جذابه توی گفتگومون مشارکت بکنین، به ما بگین که از نگاه شما چه چیزی باعث میشه که کالا برگ ماهانه مثل یارانه ی نقدی کم اثر نشه و واقعا به درد مردم بخوره. راجع به موضوع برنامه ما منتظر هستیم نظرتون رو به 30,000-3637 بفرستین یا اینکه تماس بگیریم با شماره 22-65-25-25. گاهی طرحهایی که برای رفاه مردم برنامه‌ریزی میشن روی کاغذ خیلی خوبن، خیلی ایدئالن، اما وقتی پای اجرا وسط میاد به خاطر نبود زیرساختای لازم نتیجه مطلوب رو نمیدن و عملاً گره‌ای از کار مردم باز نمی‌کنن. مخصوصاً اگه این طرح در مقیاس ملی پیاده بشه چالش‌ها و مشکلاتش هم چند برابر میشه. طرح کالا برگ الکترونیکی هم از همین جنس طرحهاست، طرحی که اجرای درست و کارآمدش به یک برنامه ریزی دقیق و وجود زیرساختهای قوی وابسته است. این رو هم خدمتتون بگم که برای موفقیت این طرح اول از همه باید زیرساختای پرداخت الکترونیکی امن و پایدار وجود داشته باشه، شبکه‌ای که بتونه حجم بالای تراکنش‌ها رو بدون مشکل پردازش کنه. بعدم نیاز به یک سامانه یک بارچه برای اعتبار سنجی و تخصیص یارانه وجود داره، سیستمی که دهک‌های درآمدی رو درست بشناسه و اعتبار کالا برگ رو به حساب سرپرست خانوار واریز کنه. پایانه‌های فروشگاه هوشمند هم یکی دیگه از ابزارهای کلیدیه، دستگاه‌هایی که کالاهای مشمول طرح رو بشناسن و تخفیف‌های مربوط به کالا برگ رو اعمال بکنن. بازم بگم کنار اینا وجود یک سامانه به نام سامانه پایش لحظه‌ای هم به نظر من ضروریه. تا چی؟ تا همه تراکنش‌ها رصد بشه و هم موجودی اعتبارات و نحوه استفاده از طرح لحظه به لحظه زیر نظر باشه. خب ما کلی راجع به موضوع برنامه توضیح دادیم دیگه، فکر میکنم از همه جوانب بتونیم راجعش صحبت بکنیم. امروز کنار شما دوستای عزیز تا حوالی ساعت 8 صبح در برنامه روزی نوی رادیو اقتصاد درباره کالا برکا با هم دیگه حرف میزنیم و از الزامات اجرای کالا برکای ماهانه میگیم. شما پس کنار ما باشین و بفهمید از نگاه شما چه چیزی باعث میشه که کالا برگ ماهانه مثل یارانه نقدی کم اثر نشه و واقعا به درد مردم بخوره. شماره تلفن ما 22-65-25-25، لطفا زنگ بزنید با ما راجع به موضوع صحبت بکنید. 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. پیام هاتون اینجا من میبینم و پیام هاتون رو من میخونم و منتظر هستیم که از نظرهای شما آگاه بشیم. تا شما مینویسین یا این که تلفن میزنین و راجع به موضوع برنامه دارین نظرتون رو با ما در میون میگذارین، بریم با هم همپات و قله ها رو بشنویم، بعد هم برمیگردیم.
4 امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
هر سرمایه نهالی شد
و هر تولید درختی تناور.
قصه آنها قصه عزم و اراده است،
قصه مردان و زنانی که همپا با رویای ایران زمین را به آسمان رساندند.
همپا تا قله ها.
محمد رستمی دهم آذر ماه 1348 در شهر بسیار زیبای شهر کرد متولد شد. خانواده رستمی برخلاف خانواده های امروزی خانواده پرجمعیت بودن و 7 فرزند داشتن، 3 پسر و 4 دختر که محمد فرزند دوم به حساب می اومد. محمد از همون کودکی گاه گداری با پدرش همراه میشه تا تو کار کردن بهش کمک کنه. وقتی هم قد میکشه و پاش به دبیرستان باز میشه به فروشندگی هم مشغول میشه تا یه جورایی خرج خودشو در بیاره، تا اینکه کنکور رشته برق الکترونیک دانشگاه اصفهان قبول و از اون دانشگاه مدرک مهندسی برق الکترونیک رو میگیره و بلافاصله در وزارت نیرو برای کار در استان خوزستان استخدام و 9 سالم اونجا به خدمت مشغول میشه. بعد از اون به عنوان مشاور در وزارت نیرو راهی تهران میشه و اونجا به کار ادامه میده. محمد در تمام این مدت که یه کارمند دولتی به حساب میومد، حتی قبل از استخدام شدن و زمانی که دانشگاه درس میخوند، دائم به فکر این بود که یه کار تولیدی برای خودش راه بندازه. ولی این که چه کاری و چه جوری، اینو نمیدونست و به نتیجه نمیرسید، چون نه تجربه ای داشت نه سرمایه. و این انگیزه باعث میشه سال 73 که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بره سراغ اداره صنعت و معدن استان تا از طرحهای توجیهی با خبر بشه. مسئول اداره صنعت و معدن شهر کرد هم طرحی رو بهش پیشنهاد میده و میگه از طرحهای اولویت داره در کشوره. حالا اون طرح چی بود؟ تولید مالت و عصاره مالت. محمد بعد از شنیدن این پیشنهاد میره سراغ مطالعه در مورد این طرح و تولید و میبینه طرح خوبیه و علاقمند به اجرای اون میشه. ولی تا سال 86 امکان انجام اون براش فراهم نمیشه و هر بار که میخواد اقدام کنه یه مشکلی پیش میاد و دوباره عقب میفته. تا اینکه سال 86 با اعلام رئیس جمهور وقت و حمایت دولت از طرح های زود بازده میبینه همه چی داره جفت و جور میشه. آستینا رو بالا میزنه و با توجه به اینکه هنوز طرح تولید مالت و عصاره مالت از طرحهای اولویت داره، همزمان با قدم برداشتن برای گرفتن مجوزا و کارهای قانونی راه اندازی کارخونه، میره سراغ شهرک صنعتی افشجان 10-12 کیلومتری شهر کرد که زادگاه خودش هم بود و یه قطعه زمین 5000 متری میگیره. و با گرفتن مصوبات لازم از کارگروه اشتغال و با تصمیم تولید 6000 تن مالت در سال برای مصرف کارخانجات و تولید کنندگان داخلی، قدم در راه احداث کارخانه تولید مالت میگذاره. محمد در همون قدم‌های اول با چند تا مشکل روبرو میشه. اولیش بحث ماشین‌آلات تولید مالت و اساره مالت بود که تو ایران نبود و باید از خارج وارد میشد. دومین مشکل هم مواد اولیه بود، چون جویی که در ایران تولید میشد جوی دامی بود و مناسب تولید مالت نبود. سومی هم نداشتن دانش فنی تولید مالت در ایران بود که اون زمان این دانش فقط مختص خارج از کشور بود. محمد با شناخت این سه تا مشکل اول از همه میره سراغ شرکت‌های آلمانی و وقتی استعلام قیمت میگیره با یه قیمت ارزی بسیار بالایی روبرو میشه، اونم فقط برای خرید ماشین‌آلات، حالا ساخت فضای کارخونه و تأسیسات و زیرساخت جدا. محمد که وضعیت رو اینجوری میبینه تصمیم میگیره بره سراغ تولید کنندگان داخلی تا با همت و همکاری اونا بتونه ماشین‌آلات لازم رو تو همین کشور خودمون طراحی کنن و بسازن و اون همه ارز بابت خرید دستگاه از کشور خارج نشه و با جزیره‌ای کردن ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، اینطوری که مخزن رو به مخزن ساز بده و تابلو رو به تابلو ساز، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات رو به ماشین ساز و اینجوری موفق میشه بهترین دستگاه‌ها و تجهیزات رو از طریق تولید کنندگان داخلی تأمین کنه و خرداد 1387 کلنگ ساخت کارخونه در فضای 3000 متر رو به زمین میکوبه و همزمان با شروع ساخت کارخونه، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات سفارش داده شده هم شروع میشه، طوری که با آماده شدن بنای کارخونه و سیلوها و انبار و زیرساخت لازم، خط تولید هم آماده و مستقر رو نصب میشه و اردیبهشت 1389 عملاً کارخونه آماده بهره برداری میشه. محمد برای شروع تولید کارشناسای آلمانی رو دعوت میکنه تا نیروها رو آموزش بدن و علم مورد نیاز رو دریافت بکنن. کارشناسای آلمانی وقتی وارد کارخونه میشن با دیدن ماشین‌آلات و خط تولید و تجهیزات تولید مالت تعجب میکنن و از اینکه بدون تجربه قبلی و سابقه تولید مالت محمد تونسته با کمک تولیدکننده‌های داخلی کارخونه رو طراحی و بهره برداری برسونه، باور این حقیقت براشون بسیار سخت نشون میده و شگفت زده میشن. محمد با 35 نفر نیروی انسانی که دیگه آموزش‌های لازم رو دیدن، کار تولید مالت رو شروع می‌کنه و با این فکر که به راحتی مالت رو تولید می‌کنه و می‌تونه بفروشه، بعد از خرید 700 تن جو و تولید حدود 400 تن مالت متوجه میشه قیمت تموم شده براش در مقایسه با مشابه وارداتی از هند و هلند و کشورهای دیگه به مراتب بیشتر شده و اصلا قابل رقابت نیست، حتی در کیفیت هم به مراتب به پای کیفیت محصول خارجی نمی‌رسه. اینجوری بگم، هر چی تولید کرده رو دستش میمونه و به اصطلاح باد میکنه، هیچ خریداری هم باتش پیدا نمیشه. محمد میمونه و سیلوهای پر شده که هیچ کارخونه مال شهیر سازی تمایلی برای خرید مالت بهش نشون نمیده و حتی با مراجعه حضوری محمد هم به خرید رضایت نمیدن. محمد که اوضاع رو اینجوری میبینه میره سراغ تحقیق که خارجی ها وقتی مالت تولید میکنن با اضافه تولیدشون چه کار میکنن که رو دستشون نمونه و با ساخت سوسیس، نون، دارو و بستنی و مکمل ها و فراورده های مالت روبرو میشه. این میشه که به تولید فراورده های مالت رو میاره، مثل پودر مالت و عصاره مالت، و با تولید و عرضه این فراورده ها کارخونه رو از شکست نجات میده و باعث میشه کارخونه زنده بمونه. سال 1391 با جهش چشمگیر قیمت ارز، تولید کنندگان و کارخونجات داخلی که مالت رو از خارج می خریدن یک شبه به سمت کارخونه محمد سرازی میشن و چه چیزی بهتر از تولید داخلی برای استراتژی ارزی و مقابله با افزایش نرخ ارز؟ محمد هم علاوه بر تولید فرابرای مالت دیگه میتونست مالت تولید شده رو هم با سفارش گرفتن از کارخونه های مال شهیر سازی بفروشه و یواش یواش چرخ کارخونه روی قلتک میفته. محمد با توجه به این که مالت تولید شده رو میتونه با قیمت پایین تر از مشابه خارجی به مصرف کننده داخلی بفروشه، سعی میکنه روز به روز کیفیت محصول تولید شده رو بالاتر ببره که در کیفیت هم بتونه با نمونه خارجی رقابت کنه و یه روزی همه رقبا رو کنار بذاره. همینم باعث میشه که روز به روز به مشتریاش اضافه بشه و اونقدر تقاضاهاش بالا میره که از 400 تن تولید در سال 89 و 90 نیمه دوم سال 91 به تولید حدود 800 تن مالت میرسه و سال 92 مجبور میشه خط دوم تولیدم در همون فضای کارخونه را اندازی کنه، طوری که فقط برای کارخونه های مال شهرسازی 4000 تن مالت در سال موفق میشه تولید کنه و نیروهای کارم به 82 نفر برسونه. محمد رستمی نمونه مثال زدنی و تصویر غرور انگیز از تحقق شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید که با راه اندازی کارخونه‌ای در صنعت تولید مالت موفق شده از یک نوع تنوع تولید به بیش از 25 نوع تنوع برسه و محصولات مختلفی از قبیل عصاره مالت با طعم‌های مختلف مثل شکلاتی و بادام زمینی و اینجور طعم‌ها و همینطور پودر عصاره مالت با طعم‌های وانیلی و طعم‌های مختلف، مکمل مکمل‌های دام و طیور، مکمل‌های زنبور عسل، مکمل برای اسب، مکمل برای پرنده‌های زینتی، مکمل ماهی، تولید دانه مالت روشن و تیره، پودر مالت روشن و تیره، سبوس‌های فراوری شده جو، گندم و برنج، مالت گندم و عصاره مالت گندم رو تولید و روانه بازار مصرف بکنه. محمد رستمی هم پایه که برای رسیدن به قله ها هیچ مانع و سدی جلودارش نبود و با پیدا کردن مسیرهای مناسب و جایگزین کردن اون مسیرها در رسیدن به قله ها متوقف نشد و از تولید 400 تن مالت در سال 89 که بدون مشتری مونده بود امروز افتخار اینو داره که با تولید 12000 تن مالت در سال در حال آماده سازی و راه اندازی دو خط جدید تولید مالت دیگه هم هست تا تولید رو به 24000 تن در سال برسونه، طوری که خط اول تا دو ماه آینده به بهره برداری میرسه و خط دوم هم تا پایان سال به مدار اضافه و ملحق میشه. محمد رستمی هم پایه که در مسیر رسیدن به قله ها و تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید، علاوه بر توسعه واحد تولید مالت، خط تولید عصاره مالت رو هم فعال و در اوج فعالیت و تولید نگه داشت و با تولید 3200 تن در سال در حال ساخت واحد جدیدم هست تا سال آینده وارد مدار بشه و میزان تولید رو به 10000 تن در سال برسونه و امیدواره با راه اندازی خطوط جدید تولید مالت و عصاره مالت نیروی انسانی رو به 200 نفر برسونه تا از این سفره پربرکت تولید بهره مند بشن، سفره‌ای که نزدیک به 500 نفر هم به صورت غیر مستقیم میتونن از خدای مهربون و روزی رسون روزی حلال بگیرن و به خونه هاشون ببرن و در این مسیر تولید محمد رستمی بارها و بارها مورد تقدیر قرار گرفت و موفق به کسب مقام اول بومی سازی کشور هم شد و البته پس از کسب این همه تجربه و تلاش که با تعصب به کشور عزیزمون ایران صورت گرفت، برای جوانها و علاقمندای به عرصه تولید توصیه جالبی داره و میگه
برای هر کاری که الان بخوایم وارد شیم حتما دانش فنی رو کسب کنیم، چون که ریسک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و هر کاری نیاز به دانش فنی داره و بعد از اینکه ورود کردیم به کار، برای پشت کار تلاش و امید آینده و صدای کار قرار بگیره. خب کار واقعا کار سختیه، به خود سالهای اول شرط سختی خواهد بود، بازگشت سرمایه به کندی اتفاق خواهد افتاد، فقط با صبر و امید به هر چیزی
و این داستان تا صبح دیگه و همپای دیگه برای رسیدن به قله ها ادامه داره.
ایران ای سرای من، پاکت توتیای من، یا ویدان بهشت من، ای شد کیمیای من، ایران ای سرای من، پاکت توتیای من،
چنین تولید کننده هایی رو وقتی میشنویم، کارشون رو میشنویم و درباره شون اطلاعات کسب میکنیم، حالمون خوب میشه. سرمایه گذاری برای تولید یه راهی برای تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به منابع خارجی. متشکرم که کنار ما هستین. اینجا برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد و میخوایم بریم الان وضعیت هوای کشور رو بررسی بکنیم. در ارتباط تلفنی که همکار من برقرار کردم با خانم گودرزی از سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم رادیو اقتصاد.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما سرکار خانم سیدعلوی عزیز و یه سلام هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. انشالله که حال احوالاتتون خوب باشه.
ممنون، ما در خدمت شما هستیم. چه خبر از وضعیت هوا، پاییزی شده یا نه؟
آره تقریبا دیگه بیشتر مناطق کشورمون هواش تغییر کرده، یعنی تغییر فصل خودش رو داره نشون میده.
بله.
اما اگه بخوایم به لحاظ بارش ها بگم، امروز استانهای ساحلی خزر که بارشاش ادامه داره پرکنده تر دیگه برای شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال شرق اردبیل، ارتفاعات شرق تهران، شمال سمنان و خراسان شمالی بارش ها به شکل پرکنده در این مناطق هستش. یک شنبه فردا گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش شدید باران همراه با رعد و برق و احتمال رخ داده تگرگ دارند. ضمن اینکه برای فردا رو ارتفاعات رشته کوه البرز هم رگبارهای پرکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد داریم. البته خانم سیدعلوی باید بگم که بارش ها کمکان تا روزهای پایانی هفته رو نوار شمال کشورمون ادامه داره. شدتش از امروز تا روز دوشنبه که در حد هشدار نارنجی هستش، گیلان، مازندران، گلستان دیگه جاهایی هستن که امروز بارشاشون به نسبت شدید تره، در لحظه میتونه تند و شدید باشه، بالا اومدن ناگهانی آب سطح رودخونه ها، سیلاب شدن مسیر ها، جاری شدن روان آب ها رو برای مناطق داریم که دیگه باید هم مسافرانی که حالا به شمال کشور سفر کردن، هم عزیزان هموطنمون تا روز دوشنبه احتیاط رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب جنوب کشورمون هم بارشاش دیگه تند و رگباری هستش. میتونم بگم تا چند روز آینده در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات و هرمزگان رخ داده رگبار و رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، همونطور که شما اشاره فرمودید، دیگه از امروز رو نوار شمالی و دامنه های جنوبی البرز کاهش دما رو داریم. تقریبا میشه گفت تا روزهای پایانی هفته روند کاهشی هستش برای بیشتر مناطق کشورمون. به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، امروز و فردا نیمه غربی، دامنه های جنوبی البرز، مرکز و شمال شرق و شرق کشورمون باد و گرد و خاک رو دارن. تهران هم برای امروز بعد از ظهر باد و گرد و خاک، حالا بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داره. بیشینه دماش 31 میشه و هوای تهران هم تو روزهای آتی خنک‌تر خواهد شد. خانم سیدعلوی در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب اینم از وضعیت هوای کشور. دیگه پاییز واقعا داره خودش رو نشون میده به ما. پاییز اومده با دستانی پر رنگ و دلی پر از خاطره، انگار هوا هم دلش میخواد که یکم عاشق تر بشه.
پاییز آمد در میان درختان، دانه کرده کبوتر از تراوش باران میگریزد. خورشید از غم تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم. من با قلبی به سفیدی صبح با امید بهارم می روم به گلستان، هم چو عطر عقاقی لابلای درختان می نشینم. شاد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا دانه رویم.
حس و حال عجیبی داره پاییز. خیلی ها عاشق میشن، خیلی ها حالشون بهتر میشه، خیلی ها کیف میکنن، آرامش میگیرن. خلاصه این که لذت ببرید دیگه، چیزی نمونده از تابستان 1404 و کم کم دیگه داره پاییز از راه میرسه. صبح خیلی خوب رو واسهتون آرزو میکنم. متشکرم که کنار ما هستیم با برنامه خودتون روزی نو. امروز هم که کنار شما درباره کالا برگ داریم صحبت میکنیم و از الزامات اجرای کالا برگ ماهانه داریم میگیم. پرسیدیم که از نگاه شما چه چیزی باعث میشه کالا برگ ماهانه مثل یارانه نقدی کم اثر نشه و واقعا به درد مردم بخوره. 22-65-25-25 شماره یه تلفن ما 30-36-37 هم پیامکمونه. خب کلی پیامک به دست من رسیده، حتما تلفناتونم پخش میکنیم. نوشتین سلام، به نظرم کالا برگ وقتی مفیده که قدرت خرید رو واقعا بالا ببره، نه اینکه مثل یارانه نقدی سریع تر از تورم گم بشه. آقا هادی نوشته اگه کالاها واقعا